نسبت به خودمان و چه نسبت به فرزندانمان و کسانی که تأثیر پذیر از ما هستن، باید این دقت رو داشته باشیم که نشست و برخاست ها و مراوده ها با کسایی باشه که به تعبیر بعضی از روایات دیگه با کسانی هم نشینی کنید که دیدن آنها شما رو به یاد خدا و یاد قیامت می اندازند.
یا ای قطره یک دم اهل دل شو، ز خود بگذر به دریا متصل شو، به دریایی که بی پا مسترام ز فهم و وهم ما دریا ترام، ز فهم و وهم ما دریا ترام.
خوبان همراه، توضیحات جناب استاد محدثی را درباره 85مین خطبه از نهج البلاغه شنیدید. در این بخش از برنامه در محضر آفتاب، یکی دیگر از شرح‌های نهج البلاغه را ورق می‌زنیم. کتاب معارج نهج البلاغه یا شرح ابن فندق بیهقی، یکی دیگر از شرح‌های ارزشمند کتاب شریف نهج البلاغه است. این شرح را حجت الدین فرید خراسان، ظهیر الدین ابوالحسن، علی ابن ابوالقاسم، زید ابن حاکم بیهقی، ملقب به ابن فندق تدوین کرده است. او از دانشمندان جامع و مشهور عصر خود بوده و از مشایخ ابن شهرآشوب به شمار می رود. شرح ابن فندق نخستین شرح جامع نهج البلاغه است. این دانشمند مشهور سده پنجم قمری، در پایان کتاب معارج نهج البلاغه می نویسد: من نهج البلاغه را به قدر توان و دانش خودم شرح کردم و در این کتاب از علم فقه، اصول، غرایب اخبار، تاریخ، علوم انسان، کلام، طب، حساب، اخلاق، نوادر لغت و سایر علوم بهره گرفتم، اما نه بر سبیل نقل بلکه به گونه بحث و درایت کامل. شرح ابن فندق بیهقی را مرحوم حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی دانشپژوه بازخوانی، تصحیح و کامل کرد و در سال 1409 هجری قمری کتابخانه حضرت آیت الله العظمى مرعشی نجفی رحمت الله علیه به زیور طبع آراست و همکنون برای استفاده نهج البلاغه پژوهان عرضه می شود.
شاهد کل الکمال ایزد یکتا علی، پرتو اشراق آن پیدای ناپیدا علی، پرتو اشراق آن پیدای ناپیدا علی، معنی فرقان فروغ ملک جان فخر جهان، شاهد ایمان شه امکان مه بطا علی، شاهد ایمان شه امکان مه بطا علی.
خب عزیزان، همچنان با برنامه در محضر آفتاب از رادیو معارف همراهتانیم. جناب حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی بخش پایانی 85مین خطبه از نهج البلاغه را شرح می دهند.
در ادامه این موعظه های حضرت امیر علیه السلام، از زشتی کذب و دروغ و اهمیت صدق و راستی سخن به میان آمده. می فرماید جانب الکذب فانه مجانب للایمان، از دروغ بپرهیزید، برای اینکه دروغ با ایمان ناسازگاره. از قدیم هم میگفتند و گفتند که دروغگو دشمن خداست. خداوند در آیات قرآن بیان میکنه که خداوند کذابین و کاذبین رو دوست نداره. در حدیث دیگری هم هست که طعم ایمان رو کسی که از دروغ پرهیز نکنه هرگز نمیچشه. چشیدن طعم ایمان در گرو این است که انسان از دروغ پرهیز کنه، چه دروغ جدی و چه دروغ شوخی. پس از دروغ بپرهیزید، چون که دروغ با ایمان فاصله داره و مجانب هست، دور و جدای از ایمانه. از صادقو علا شفا منجاتن و کرامه و الکاذبو علا شرف محواتن و مهانه. کسی که صادق باشه بر لبه و کناره نجات و کرامته. حدیث داریم که النجاتو فی صدق کما ان الهلاکت فی الکذب. در صدق نجات انسان هست، در دروغ هلاکت انسانه. راستگویان هم اهل نجاتن هم اهل کرامتن، مورد احترام قرار میگیرن هم در دنیا هم در آخرت. و دروغگویان بر لبه پرتگاه و سقوط و خفت و خاری هستند. کسی که دروغگو هست هم به خیلی از گناهان و رذایل دیگر هم سقوط میکنه. در واقع کلید بسیاری از رذایل دروغه و کسی که دروغگو شد زمینه برای ارتکاب و فرو افتادن در دام و دامن خیلی از معصیت ها برای او فراهمه. و همچنین خار میشه انسان دروغگو، نه نزد مردم نه نزد خدا، نه در دنیا نه در آخرت اون کرامت رو نداره بلکه خاره. ولا تحاسدوا فإن الحسد یأکل الإيمان كما تأكل النار الحطب. در این جمله هم حضرت از حسد برحذر می‌داره. تحاسد اینکه اشخاص نسبت به یکدیگر حسد بورزند. تمثیلی رو که حضرت در بیان ضرر و زیان حسد دارن تمثیل جالبی است. روایات دیگری هم به همین مضمون داره. همونطور که آتش گداخته و مشتعل هرچه هیزم روی اون بگذارن این هیزم ها رو میخوره و از بین میبره، حسد هم ایمان انسان رو میخوره. انسان های حسود به خاطر این حالتی که دارن گاهی به خدا بدبین میشن، سوء ظن به خدا پیدا میکنن که چرا خدا به دیگری نعمتی داده و به من نداده. گاهی برای فرو نشاندن این حسد خودشون دست به کارهایی میزنن که با ایمان سازگار نیست. به دیگران ضرر میزنن، توطئه میکنن، دروغ میگن، آبروریزی میکنن، غیبت میکنن و همه اینها ریشه در حسد داره. انسانهای حسود خیلی زود ایمانشون رو از دست میدن. ولا تباغضوا فإنها الحالقة. با هم بغض و کینه نداشته باشید. تباغض همونطور که تحاب و دوستی نسبت به یکدیگر مهر ورزیدن تأکید دین ما هست، تباغض و کینه ورزی نسبت به یکدیگر هم مورد نهی و از عوارض بغض و کینه نسبت به یکدیگر این دانسته شده که این حالقه هست. حالقه یعنی حلق کننده، حلق یعنی تراشیدن سر. همونطور که با تیغ افراد سرشون رو می تراشن اسمش حلق است و به اون تیغ میشه گفت حالق یا حالقه. وقتی کسی به سر خود تیغ میزنه همه موها از بین میره، اونم از بیخ موها زدوده میشه، فرق میکنه با اصلاح سر با ماشین اصلاح. وقتی بتراشند این موها از بیخ تراشیده میشه. کینه این شکلی حالقه هست. خوبی ها رو، فضیلت ها رو، عمل های خالص رو، اجر الهی رو، دوستی و محبت و مهر رو، همه اینها رو میتراشه و زمین میریزه. و علمو ان العمل یسهل عقل و ینس ذکر. عمل، عمل با همزه یعنی آرزو، آرزوهای دور و دراز. ما یک رجاء داریم، امید، که بسیار خوبه. انسان پیوسته باید امید داشته باشه. و یک عمل داریم. عمل اصطلاحاً اون آمال و آرزوهای دور و دراز و خیال پردازانه که انسان رو از واقعیات و حقیقتها دور میکنه. هم عقل رو به اشتباه میاندازه، عقل رو از اون چی که باید بیندیشه و تصمیم بگیره غافل میکنه. و هم ذکر رو، ذکر اگر منظور خدا باشه، اگر ذکر مرگ باشه، اگر ذکر آخرت باشه، کسانی که اهل آمال و آرزوهای دراز هستند دیگه به مرگ فکر نمی کنند، به مراحل بعد از این دنیا نمی اندیشند و از ضررهای عمل یا طول العمل که در بعضی از روایات هم هست، آرزوهای دراز، اینه که انسان رو از یاد خدا و یاد آخرت غافل می سازه. فاکذبوا العمل فانه غرور و صاحبه مغرور. عمل رو تکذیب کنید و دروغ پندارید. خب این آمال و آرزوها رو یک وقت انسان ترتیب اثر بهش میده، به اونها دل میبنده، اونها رو واقعی تصور میکنه و در همین رویاها به سر میبره تا فرصت بگذره، و گاهی نه انسان اینها رو خواب و خیال و سراب میپنداره که واقعیت نداره. توصیه حضرت اینه که این آمال و آرزوها رو دروغ بپندارید، ترتیب اثر بهش ندید، دل بسته اینها نشید، برای اینکه این آمال و آرزوها غرور هست، فریبنده هست، و کسی هم که در کام این آمال و آرزوها باشه مغرور هست، فریب خورده است، و صاحبه مغرور. امیدواریم که آنچه که ما رو بیدار میکنه، هوشیار میسازه و ما رو از غفلت و بیخبری دور میکنه، پیوسته مد نظر ما باشه، دچار غرور نشیم و آمال و آرزو ما رو از حقیقت بینی و حقیقت گرایی دور نسازه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
همراهان صمیمی در محضر آفتاب، توضیحات کارشناس محترم جناب استاد محدثی را درباره 85مین خطبه از نهج البلاغه شنیدید. در این بخش از برنامه با جناب آقای رکنی، همکار مصاحبه‌گرمان، همراه می‌شویم تا با کتابخانه تخصصی امیرالمؤمنان و نهج البلاغه بیشتر آشنا شویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام می‌کنم حضور شنوندگان عزیز و محترم برنامه در محضر آفتاب. هفته گذشته قسمت اول صحبت‌های جناب حجت الاسلام و المسلمین دین پرور رو در خصوص کتابخانه تخصصی نهج البلاغه شنیدید. ما خدمت ایشون رسیدیم مجدداً تا در خصوص اینکه این کتابخانه چه خدماتی رو ارائه می‌کنه و به چه کسانی این خدمات رو ارائه می‌کنه در خدمت آجای دین پرور هستیم و انشالله توضیحات رو از زبون ایشون خواهیم شنید. آجای دین پرور، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. لطفاً ادامه توضیحات خودتون رو درباره کتابخانه تخصصی نهج البلاغه بفرمایید.
بله، خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام می‌کنم خدمت حضرت عالی و سایر شنوندگان محترم. اشخاصی که برای تدوین پایان نامه تشمیع دارن اینجا، حالا چه از دانشگاه چه از حوزه، خب واقعاً ما مراجعات خوبی داریم اینجا. ما تقاضامون از مراکز علمی و از اشخاصی که در حال نگارش پایان نامه هستن این هستش که حتما با ما تماسی داشته باشن که ما هم موضوعات جدید رو خدمتشون ارائه بدیم. یعنی در حقیقت موضوعاتی که خیلی کم کار شده یا موضوعاتی که اصلا کار نشده فهرستوار ذکر میکنیم که واقعا چه موضوعاتی لازم هست که اینجا نوشته بشه، پژوهش بشه، یا احیانا از منابع عربی یا انگلیسی به فارسی ترجمه بشه.
خود شما هم این تعامل رو با نهادها و مؤسسات دیگه دارید که بدونید اونها چه پژوهشی رو انجام میدن که شما این کار تکراری رو قاعده نکرده انجام ندید؟
بله، ما کلیه پژوهش‌هایی که منتشر میشه سعی می‌کنیم در این کتابخونه جمع‌آوری بکنیم. حدوداً نزدیک 85-90 موضوع میشه، ما سعی کردیم کلیه منابع رو جمع‌آوری بکنیم. قاطعاً شخصی که مراجعه می‌کنه اینجا برای مطالعه شخصی خودش، یا مقاله‌ای می‌خواد تدوین بکنه، یا یک پروژه تحقیقاتی داره، یا پایان‌نامه‌ای می‌خواد بنویسه، چه در حوزه دانشگاه، به این قفسه که مراجعه بکنه، به این موضوع که مراجعه بکنه، ما تقریبا سعی کردیم کل منابع در اختیارش بذاریم. اون شخص مراجع کننده هست که میتونه با استفاده از این منابع یک کار پژوهشی جدید رو تدوین بکنه.
سپاسگزارم از شما، خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، ممنون. تماس دادم.
نقشه‌ای از عکس خیال تو بود، هرچه پدید آید از این شش جهت، نقشه‌ای از عکس خیال تو بود.
دم مزن ای دل که همه دم علی،
روح خدا در تن آدم علی،
روز قیامت به خدا بعد
ناشته‌ای از روز وصال تو بود.
عرش معظم که نیاید به وقت،
مسندی از عز و جلال تو بود.
عرش معظم که نیاید به وقت،
مسندی از عز و جلال تو بود.
عزیزان، فضایل حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام به قدری فراوان است که حتی مخالفان آن بزرگوار نتوانستند از بیان آن خودداری کنند. کتاب‌های تاریخی و حدیثی اهل سنت نیز سرشار از بیان فضایل امیر مؤمنان علی علیه السلام است. ابن عبدالبر مالکی می‌نویسد علی در عدالت بی‌نظیر بود و در حفظ بیت المال بسیار کوشا و سختگیر. او کسی را برای امیری شهری نمی فرستاد مگر اینکه اهل دین و امانت باشد و هنگامی که از خیانت کارداران و یا کارگزارانش گزارش می رسید، بیدرنگ به فرد خاطی نامه می نوشت و او را از خیانت برحذر می داشت و در ادامه نامه می نوشت هنگامی نامه ام به تو رسید، آنچه را در بیت المال است حفظ کن تا کسی را بفرستم که بیت المال را به او واگذار کنی. سپس رو به آسمان می کرد و می گفت خدایا، تو می دانی که من به آنها دستور ندادم که به بندگانت ستم کنند و به ترک حق تو نیز امر نکردم.
علی علی علی
خب گرامیان، با این امید که روز به روز بر معرفت و محبت ما نسبت به مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام افسوده شود و با دعا برای تعجیل در فرج خلف صالح آن حضرت امام عصر ارواح نافدا، همه شما را به خدای مهربان می سپاریم. علی یار و خدا نگهدار.
العلم سلطان، من وجده صال و من لم یجده سیل علیه.
قل یا ربی
زدنی علما.
به مناسبت 100 سال ولادت استاد شهید مرتضی مطهری، بنیاد علمی فرهنگی شهید مطهری برگزار می کند.
عصرت
امه نمی تواند اندیشه های ماتریالیستی فلسفی را بپذیرد و بتواند تصور بکند که در عالم خدایی وجود ندارد.
همایش بین المللی بازندیشی آرای استاد مطهری در مواجهه با مسائل امروز. مهلت ارسال مقاله 30 آذر 98. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبگاه بنیاد علمی فرهنگی شهید مطهری به نشانی mutahhari.ir مراجعه فرمایید. دبیرخانه همایش بین المللی بازاندیشی آرای استاد مطهری در مواجهه با مسائل امروز.
آه گوش میکنی فرجان؟ ببین میگه مسجد امام اصفهان ولی خودشه همینجاست. قربونش برم انقدر اطلاعات درباره مسجد امام بود که هرچی مینوشتن تموم نمیشه. خب مسجد امام اصفهان مهمترین مسجد اصفهان است که در دوره صفوی ساخته شده و از بناهای مهم معماری اسلامی به شمار میره. فرجام خان چون نیست میکنم خیلی نگران بودی سوالای زیادی برات پیش اومده، دارم سنگ تموم میذارم دیگه. جونم برات بگه فرجام خان که مسجد امام اصفهان شاهکار جاویدان از معماری کاشیکاری و نجاری قرن 11 هجریه. این مسجد عظیم دارای دو شبستان قرینه در اضلاع شرقی و غربی صحنه. سبک معماری این بنا به شیوه اصفهانی. فرجام خان
این یاده داشت نگرانه تمام.
من که بیشتر نگرانه تم. صد رحمت به برج زهره ما. تو دیگه روی هر چی کچخلقی و بداخلاقی بوده تو این 10-15 روزه سفید کردی.
آخه چجوری ازت راضی باشم ایلیا؟ کارمون جدیه مثلا. هر چی میریم خلاصه یه...
خلاصه من مقصرم آقا. من از کجا باید خبر داشته باشم که امروز اینجا انقدر شلوغه؟ خب تعطیلات دیگه. 2-3 روزم تعطیل میشه قربونش برم، مردم ما ترجیح میدن خونه نمونن.
ایلیا چرا نمیخوای گوش کنی؟ مسجد امام از مهمترین مسجدهای نمایشگاهمونه، ولی اون عکس که باید رو نمیتونیم بگیریم.
الان شما حتما باید بری از اون وسط که انعکاس صدای عکس بگیری.
خب بله با اجازه شما، ولی وقتی اون همه آدم رفتن اونجا که بیشتر خوششون میاد صدای خودشون رو تست کنن، من نمیتونم عکسی بگیرم.
میتونیم بگیم لطفا خلوت بشه تا ما عکس بگیریم. مشکلی نیست، ما مجوز عکاسی داریم. ناسلامتی عکاسی
میشه؟ نه
آره.
میشه؟
آره.
اونا همه گردشگرن، ما باید روز خلوت می اومدیم نه توی یه روز شلوغ.
باش میریم یه مسجد دیگه، هنوز تو اصفهان کار داره.
خیلی خوب، با فرقی نداره. عکسای دیگر رو بگیریم، شاید خلوت بشه.
آخه فرجام این عکسی که تو میخوای بندازی و اون تصویری که میخوای نشون بدی چیز خاصی نیست.
حالا یه بار یه چیزی دلمون خواست.
من از اولم گفتم باید مفهوم کلی و ویژگی خاص هر مسجد توی اصفهان انعکاس بدی، وگرنه اینجور عکسا که زیاد گرفته شده. اینجا هم که طبیعت بکس نیست که بخوایم اولین عکاسای اونجا باشیم و نما و قاب خاصی رو شکار کنیم.
اتفاقا قربان به خاطر همین ویژگی کلی اثره که میگم باید به صورت خاص و در شرایط خلوت از اون قاب عکاسی کنم که صدا توش پژواک داره. اصلا باید نشون بدیم چرا این نقطه خاص تو مسجد امام صدا پژواک داره. این باید تو عکس اون بیفته عزیز برادر.
4 نفر اونجا باشن عکس شما نمیفته، خراب میشه.
نمیشه.
نه این داره سخت میگیری. ببین
نه مثل تو ناراحت نشید یا مثل تو راحت بگیرم. اگه با تو بود که تا حالا سرجم 22 دونم عکس هم نگرفته بودی که. چندی ساعت فکر کنم یه عکس بگیری.
بله مثل نوشتن نمایشنامه، کشتن نقاشی، گفتن شعر، مثل 1001 کار هنری دیگه فکر میخواد آقا جان.
بس کمتر انرژی بذار. ببین اینجا چقدر عجیبه.
خب از همینجا بگیر.
اصلا کار کردن من تو با هم اشتباهه.
آقا جان من چی کار کردم؟
خواهشن ناراحت نشو، ولی چون تو ایده برگزار نمایشگاه رو دادی حالا میخوای همه کارها رو خودت انجام بدی، همه برنامه‌ریزی ها، همه تصمیم ها، چه میدونم همه کاره.
باش آقا هرچی اصلا میخوای بگی. بچه دوربیندار ما شمایی دیگه، بگو.
این سکوت چقدر زیباست.
آره خدای من ببین سوتوش دوربینه تو در بیار دیگه. از این صحنه قشنگتر بگیرید عکس بگیرید.
شیخ
Oh, 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 oh. بله، ساعت 13:54 است و همچنان در کنار شما هستیم از پخش رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. سپاسگزارم از اینکه این شبکه رادیو رو برای شنیدن انتخاب کردیم. دوستان خوب شنونده، تا لحظات دیگه برنامه پیام ولایت رو تقدیم حضورتون میکنیم. برگزیده بیانات مقام معظم رهبری رو در این برنامه به اتفاق خواهیم شنید. پس از اون هم خبر سراسری تقدیم حضورتون میشه که با اخبار گوناگون ایران و جهان در کنار شما خواهیم بود. از شما شنوندگان عزیز و بزرگوار دعوت میکنم که پیام ولایت رو بشنوید.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
در دوران امام حسین امامت اسلامی را تبدیل کرده بودند به یک چنین چیزی، یعمل فی عباد الله بالجور و العدوان. امام حسین در مقابل چنین وضعیتی مبارزه می کرد. مبارزه او بیان کردن، روشنگری، هدایت، مشخص کردن مرز بین حق و باطل بود که در زمان یزید و قبل از یزید هم این بود. منتها اون چه در زمان یزید پیش آمد و اضافه شد این بود که اون پیشوای ظلم، اون پیشوای گمراهی و ضلالت توقع کرد که این امام هدایت بیاد پای حکومت او را امضا کنه. این که گفت بیعت، بیعت یعنی این. به جای اینکه مردم را ارشاد کند، هدایت کند، گمراهی اون حکومت ظالم را برای اونا تشریح کنه، به جای این بیاد حکومت اون ظالم را امضا هم بکند، تایید هم بکند. میخواست امام حسین را مجبور کند. قیام امام حسین از اینجا شروع شد. امام حسین ممکن بود اگر چنین توقع بیجا و ابلهانه‌ای از سوی حکومت نمی‌شد، امام حسین پرچم هدایت خود را بر می‌افراشت، مردم را ارشاد می‌کرد و هدایت می‌کرد و حقایق را می‌گفت، همچنانی که ائمه بعد از اون بزرگوار و خود اون بزرگوار در زمان معاویه این کار را می‌کرد. ممکن بود اینجور ادامه می‌داد، منتها او بر اثر جهالت، بر اثر تکبر، بر اثر دوری از همه فضائل انسانی و معنویات انسانی یک قدم بالاتر گذاشت، توقع کرد که امام حسین پای این سیاه‌نامه تبدیل امامت اسلامی به سلطنت طاغوتی را بیاد امضا کنه، یعنی بیعت کنه. امام حسین گفتش که مثلی لا یا بایع و مثله، حسین چنین امضایی رو نمی کنه. امام حسین باید تا ابد پرچم حق باقی بماند. پرچم حق نمی توانه در صف باطل قرار بگیرد، رنگ باطل را بپذیرد. این بود که امام حسین فرمود هیهات من الذله. حرکت امام حسین حرکت عزت بود، یعنی عزت حق، عزت دین، عزت امامت، عزت اون راهی که پیغمبر پیش آورده بود، مظهر عزت بود. و چون ایستاد پس مایه فخر و مباهات هم بود. این شد عزت افتخار حسینی.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی.